نتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران ارجمند و گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی، پرهیز از گناه و آلودگی های معصیت، تهذیب نفس و اخلاق، پرهیز از هواها و هواجس نفسانی، عمل به دستورات خداوند، ذکر و شکر او در همه حالات سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند با الطاف و عنایات بیکرانش همه ما را مشمول توفیق خاص خود قرار داده و از بندگان خالص و مخلص خود قرار بدهد. هفته قبل به گوشه های از واقعه عاشورا اشاره کردیم. امروز هم زبان انسان در چنین روزی و روزهایی به جز یاد ابا عبدالله و سخن از سالار شهدا به چیز دیگری نمیگرده و باز هم عشق ما شیعیان و مشتاقان ولایت اقتضا می کند که چند جمله و سخنی باز از اون محبوب و معشوق دلهای ما و سالار شهیدان داشته باشیم. روز هم روز بسیار حساس و یادآور خاطرات بسیار دلخراش و جانسوز عاشورا و کربلاست. بنابراین باز هم از حسین خواهیم گفت و از اونچه که خداوند در این وجود نازنین و چهره زیبای بشریت قرار داده مطالبی عرض می‌کنیم. از آغاز تولدش ابا عبدالله چهره ممتازی داشت. اصولاً دو سبط بزرگوار رسول خدا و نواده پاک پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد ابن عبدالله یعنی امام حسن و امام حسین از بعد تولدشون مشمول یک عنایت خاص خدا و لطف ویژه رسول گرامی اسلام و نگاه مشتاقانه مؤمنین و مسلمان ها بودند، به طوری که حتی در میان جامعه اسلامی کسانی بودند که حقد و کینه نسبت به امیرالمؤمنین داشتند. اما در مورد امام حسن و امام حسین یک احترام خاصی قائل بودند. یعنی این را میخوام عرض کنم که در جو اجتماعی اون زمان وضعیت و چهره امام حسن و امام حسین یه چهره هایی بود بسیار محبوب و بودند افرادی که نسبت به مقام والای مولای متقیان علی ابن ابی طالب خیلی اظهار علاقه و اشتیاق نشون نمی دادند. اما برای امام حسن و امام حسین چرا احترام قائل بودند؟ به دلایلی و عمدش اینه که جامعه در چهره امام حسن و امام حسین رسول خدا را میدید. اونها را نواده و سلاله پاک رسول خدا میدید و علاوه بر اون یک خصلت‌ها، یک مجدها، یک فضیلت‌های اخلاقی در این دو آقازاده بزرگ رسول خدا و نواده حضرت از طریق فاطمه زهرا می‌دیدند جامعه، که طبعاً در مقابل اینها سر تسلیم فرود آورده بودند، با میل، با علاقه قلبی عشق می‌ورزیدند. یه همچین چهره‌ای بود امام حسن و امام حسین. چهره‌ای نبودند که یک روزه در عالم اسلام گل بکنند. از اول زندگی اونها یک زندگی الهی، غیبی، ملکوتی و آقازاده‌هایی با کمال احترام. خود اونها هم در اوج فضیلت‌های اخلاقی بودند و در کنار همه این امور که به صورت طبیعی جامعه‌ای که به رسول خدا عشق می‌ورزید دین و ایمان و آرمان خودش را از اسلام و از رسول الله الهام گرفته بود، قهرن همه اون آرمان‌ها را در امام حسن و امام حسین مجسم می‌دید. اون امتیازات شخصی خود اینها هم مزید بر علت بود. اون صفا، اون صمیمیت، اون تواضع، اون سخاوت، اون علم، اون دانش، اون معرفت و مجموعه خصلت‌های الهی که در اونها جمع بود، اینا همه در کنار هم بود و از امام حسن و امام حسین یک چهره‌های قدسی در جامعه پدید آورده بود. چهره امام حسن و امام حسین چهره‌های واقعاً به تمام معنا مقدس بود، به تمام معنا محبوب دلها بود، برای اینکه هم نواده رسول خدا بودند، هم فرزند زهرای اطهر بودند، هم در خانه علی پرورش یافته بودند، هم در خودشون همه ارزش‌ها و خصلت‌ها و فضیلت‌ها جمع شده بود. هر چی بگید در این دو تا آقازاده جمع بود. چیزی این دو چهره نورانی و آقازاده‌های بزرگ عالم اسلام چیزی کم نداشتند. از وراثت بگیرید، عالی‌ترین وراثت‌ها در این حسن و حسین جمع بود. دیگه چی از کم داشتند؟ ارثی که هم از رسول خدا، هم از زهرای اطهر، هم از امیر مؤمنان، هم از خدیجه کبرا و از سلاله‌های نور و دودمان‌های هدایت و رستگاری همه در این دو تا آقازاده جمع بود. این از نظر وراثت که هیچ چیز کم نداشتن، از معنویت، انسانیت، ارزش‌ها و فضائل والای اخلاقی، همه چیز در اینها تجسم یافته بود. از تربیت، در خانه تربیت شده بودند که مهد علم و معرفت و مجاهدت و شهامت و ایثار و پاکدامنی و هر چه خوبی بگید اون خانه دارا بود. اون وراثت، این هم تربیت در اوج خودش، این دو عامل مؤثر به تمام در این دو چهره نورانی جمع شده بود. شما این رو حسابش بکنید، برید تو اون فضای اون وقت، طبعا جامعه به اینها علاقه‌مند بود، عشق می‌ورزید. واقعا هم اینجور بود. هر چه از وراثت بگید در اینها جمع بود، هر چه از نیکی ها که از دودمان بنی هاشم که دودمانی هم که نسل به نسل وارث ارزش های والای الهی بودند، دودمانی که همواره مشعل هدایت و رمز رستگاری مردم بودند و خاندانی که نسل به نسل مظهر تربیت اصیل بودند، دودمان بنی هاشم بودند. اون هم در دو شاخه مهمش که شاخه رسول خدا و امیر المؤمنین باشه، این دو شاخه سرآمد خاندان و دودمان ارزشمند بنی هاشم بودند. هر دو شاخه به تمام معنا در قله بودند و این دو از طریق علی و زهرا در حسن و حسین به تمام و به کمال و در اوج خودش جمع شده بود. این وراثت کم نظیر تاریخی در حسن و حسین، اون هم تربیت در خانه‌ای که رمز اخلاق، عرفان، معنویت، ایثار و مجاهدت بود، این هم مهد تربیتی که در او حسن و حسین این آقازاده های عزیز عالم اسلام پرورش یافته بودند. این وراثت و اون تربیت عجین شده بود و از حسن و حسین عالی ترین مظاهر اخلاق و معنویت پدید آورده بود. اینها را جامعه می فهمید، ارتکاز ذهنی جامعه این را درک می کرد و در کنارش می دید که از روز نخست تولد این دو بزرگوار مورد مهر و محبت بیدریغ و خالصانه رسول خدا بودند. بی هیچ کم و کاست عالی ترین عشقهای رسول خدا نثار این دو آقازاده می شد، نه فقط به خاطر انتساب، که به خاطر این بود که همه ارزشها را خدا در اونجا جمع کرده بود و دست تدبیر غیبی الهی این دو نوع کودک را به سمت هدایت امت اسلام هدایت می کرد و رهنمون می شد. اینا در اذهان جامعه بود. امام حسین یه چهره تازه وارد میدان شده، یه چهره کم سابقه و بی سابقه، یا از یک خاندانی کم مایه و سست پایه نبود، همه چیز درشون جمع بود. این که این دوتا آقازاده، در این بین این دو نفر هم حسین مظهر عشق خدا بود، مظهر عشق رسول خدا بود، جلوگاه عشق زهرا و علی بود و شیفتگی و شیدائی جامعه بود. اصلا شما برید روایات رو ببینید، از وقت تولد اصلا این کودک، این نوزاد نورانی یک حال و هوای دیگری داره. از ابتدای تولدشون رسول خدا برای او گریست، بر مظلومیت او. نورانیت حسین از ازل بود و در دودمان بنی هاشم همه اون نورها منتقل شد و جمع شد در حسین. و خصوصیت حسین این بود که پنجمین نفر از پنج تن آل عبا بود، اون پنج نوری که پایه‌گذار اسلام بودند و ارواح بودند که قبل از خلقت انسانها در پیشگاه خدا حاضر بودند و او پنجمین بود و یادگار و سنگ نبشته همه اون چیزهای قبلی بود که در حسین جمع شده. وقتی که ما به روایات و تاریخ ابا عبدالله مراجعه بکنیم، میبینیم که از اول گرداگرد این نوزاد حاله ای از قدس، حاله ای از معنویت، از نور آمیخته شده بود، به حدی که رسول خدا و نبی مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله بالاترین احترام ها را نثار این کودک می کرد که دیگران به حیرت می افتادن که در او چیست و چه اسراری است که این جور مورد علاقه و احترام رسول خدا. بعدها که وارد کودکی میشه، از همون کودکی علم و معرفت از سراپای این وجود نازنین میباره، قابل قیاس با دیگر کودکان و انسانها نیست. بزرگان صحابه از این دو کودک و نوجوان درس میگیرند. بزرگانی مثل سلمان، ابوذر، مقداد، بلال و چهره های فراوان دیگر از خلفا، اینها همه زانوی ادب میزنند در برابر حسن و حسین. میدانید که حتی خلیفه اول و خلیفه دوم که احیانا نسبت به علی گاهی تعرض میکردند، اما در برابر این دو نازنین، این دو چهره عزیز جامعه اسلامی متواضع بودند، برای اینکه چاره ای نداشتند. اینها دیگه هیچ چیزی، حتی اون نقاط ضعف موهوم خیالی که برای علی تراشیده بودند و سوابق جنگش رو نقطه ضعفی قرار داده بودند، حتی اینها هم در اون نبود و از هر جهت مورد احترام بودند. حتی خلیفه اول و دوم بیش از پدرشون به اینها احترام می‌ذاشتند. اینا یه همچین چهره‌ای جا افتاده بودند. اصحاب بزرگ علم یاد می‌گرفتند، دانش می‌آموختند از همین کودک و نوجوان. کسی نبودند که بشه به سادگی در موقع از برابرشون گذشت. ابا عبدالله به خصوص مظهر صفاتی بود که در روایات آمده، یکی سخاوت فوق العاده ابا عبدالله داشت، اما خیلی راحت از مال برای نجات دیگران میگذشت. اونقدر داستان نقش شده در بخشش ابا عبدالله، در گره گشایی از کار مردم و با مندگان جامعه، در ادای قرض مردم، در ادای دین مردم، در آزادسازی بندگان در اون وقت و دیگر چیزها. سخاوت، مظهر سخاوت الهی بود. رسیدگی به محرومان، حتی تا اونجا که در قصرگاه هم که بود، نشانه هایی از اون بر پشت مبارکشون هنوز باقی بود که شنیده اید که همیانی را به دوش می گرفتن و به در خانه محرومان و مستضعفان شب هنگام می بردن و آثار اون کیسه و همیان بر پشت حضرت بود تا وقت شهادت، تا قصرگاه اون آثار باقی بود. در کنار اینها ابا عبدالله مظهر یک نوع شجاعت و صراحت لهجه بود که ممتاز بود، از دیگران در این جهت امتیاز داشت. همه می دانستند خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، بعدها معاویه در اون 10 سال صلح امام حسن، اینها همه می دانستند که امام حسین یه زبان گویای به حق و صراحت لهجه‌ای داره که هیچ کس تاب مقابله در برابر او نداشت. و این صراحت لهجه همراه شده بود با یک خطابه زیبا. بارها شده که معاویه گاهی در مورد امام حسن گفته بودن نمیتونه صحبت بکنه، در جمع معاویه هم بود، گفت پاشو یه سخنرانی بکن. یه سخنرانی کرد که همه انگشت حیرت به دهان گرفتن. همونجا یا در جلسات دیگه گفته شد که خب حالا امام حسن اینجور بود. امام حسین خیلی میخواستن تحقیر بکنن، خیلی عناد ورزیدن این دودمان منحوس بنی امیه نسبت به این دو آقازاده تمام و کمال جامعه، و گفتن خب حالا حسین رو بیاریم ببینیم او صحبت بکنه، شاید بشه نقطه ضعفی ازش بگیریم، مشش رو بگیریم، رسواش بکنیم. معاذ الله، چند بار این قضیه واقع شده. میگه ابا عبدالله خطبه‌هاش ضبط شده، شروع کرد به سخنرانی و سخنرانی زیبا و ضمنش هم به شدت معاویه را مورد تهاجم قرار داد. صراحت لهجه، شجاعت، خطابه زیبا، سخاوت او، اینا از امتیازات خاص ابا عبدالله. ائمه ما همه نور واحدند، اما در این حال مراتبی هم بنابر بعضی از نظریات بینشون هست و بعضی امتیازاتی دارند که در اونها بیشتر تجلی کرده، و ابا عبدالله از اون امامانی است که درش امتیازات وجود داره و تجلیات خاص خدا در او بروز پیدا کرده. سخاوت و شجاعت و شهامت و خطابه شورافرین و صراحت لهجه، اینا هر کدام براش داستانها نقش شده و معجزاتی که از حضرت باز نقش شده. علم و دانشی که حضرت داشت که معمولا صحابه بزرگ جا افتاده مثل سلمان و ابوذر، اینا زانوی تعلم می زدن در همون سنین کودکی و کم سن و سالی امام حسن و امام حسین. اخلاق خوب اونها، گشاده رویی و سماحت اخلاقی این دو بزرگوار در برابر دیگران و بسیاری از ویژگی های دیگری که این ویژگی ها و اون تربیت و اون وراثت و این مظهریت ابا عبدالله نسبت به این اوصاف الهی از امام حسین یه چهره خاص و ممتازی فراهم کرد و به همین دلیل هم خدا بهش امتیازاتی داد که شنیده اید که چه امتیازاتی خدا به در میان ائمه به ابا عبدالله داد و تحمل صبر حضرت که راوی میگه که در روز عاشورا امام حسین و بعضی از اصحاب همه اینجور نبودن، با اینکه در روز عاشورا اصحابی که به شهادت رسیدن و در خیام ابا عبدالله بودن همه عالم غیب رو تماشا کردن، مخصوصا داره در روایات که بعد از اون آخرین امتحان شب عاشورا، امتحان شب عاشورا خیلی امتحان سختی بود، خیلی امتحان سختی بود. حالا شما هوا و فضای کربلای حسین رو تصویر بکنید، در شب عاشورا لشکر حداقل 30,000 تا بیشتر زیاد گفته شده، لشکر با همه تجهیزات، با پشتیبانی که از کوفه میشه و دائم عبیدالله لشکر بسیج میکرد و با پشتیبانی که از شام میشه، یعنی از دو مرکز بزرگ قدرت و جمعیت بزرگ از کوفه و شام مرتب کربلا جبهه یزید پشتیبانی میشه، حداقل 30,000 تو اون جمع اون وقت چیز کمی نیست، 30,000 تو اون نسبت جمعیت اون وقت، اونم با همه تجهیزات، سواره دارن، پیاده دارن، تیر دارن، از شبت که همه چیز دارن، هرچی که اسب دارن، نمیدونم همه تجهیزات جنگی به تمام در اختیار دارن و دو از اون وقتی هم که حضرت مسلم به شهادت رسید شروع به یک محاصره شد، لحظه به لحظه بعد از شهادت مسلم، بعد از اون غربت جانگداز مسلم در کوفه، حلقه محاصره بر گرد ابا عبدالله تنگتر شد، از هر سو باران مصیبت بود که بر حضرت فرود می آمد و آخرین منزلگاه کربلا بود. اما تا شب عاشورا هر لحظه یک در کنار این که حلقه محاصره این جمع دائم کم می شد، بیشتر فشرده می شد و مرتبم عده‌ای فرار می کردن، مرتبم عده‌ای فرار می کردند و جا می زشن می رفتن. خیلی جمع زیادی بودن اولی که از مکه اومدن بیرون، ولی عاقبت به همین 70-80 تا 100 تا و تعدادی زن و بچه جمع محدود شد. حالا حساب بکنید شما، حلقه محاصره تنگتر میشه، دشمن مجهزتر میشه، از هر سو سربازان و نیروی محاصره کننده بیشتر میاد و از این طرف هم از درون لشکر ابا عبدالله میروند. اما در این حال این چند شب در کربلا یه امیدی هم بود که شاید صلحی بشه، شاید پیام صلحی بیاد، شاید فرجی فراهم بیاد، اینا همه امیدهای در این حال بود. اما شب عاشورا نقطه ای بود که همه امیدها قطع شد، همه رشته های امید به نجات و حل مسالمت آمیز این فشار سخت و توهین آمیز و ستمکارانه تمام بشه، اینا همه امیدها به پایان رسیده بود. اینه که شب عاشورا بعد از اون اتمام حجتی که حجت خداوند ابا عبدالله الحسین نسبت به اصحابش انجام داد، که ظاهراً اون شب دیگه خلصین مانده بودن، دیگران ناصافی ها همه رفته بودن از مکه، منزل به منزل ناپاک ها و فی قلوبهم مرض ها و دلبستگان به دنیا و ترسیدگان از سختی دنیا یکی یکی رفته بودن، یک جمع صاف شده و پاک و خالص و ناب مانده بودن و اتمام حجت شد. اون شب دیگه معلوم بود، حضرت فرمود دیگه ما قطعیست، فردا همه به سوی شهادت خواهیم رفت، فردا همه به خون خواهیم افتاد. بدانید دخترانم، زنها، شما هم به اسارت می روید، اما اگر شما امشب برید قضیه برای شما حله، من به شهادت می رسم. اون شب همه گفتن نه، ما ماندگاریم، ما در کنار حجت خدا و ابا عبدالله الحسین باقی میمونیم. ماندن بعد از این آزمایش سخت، درهای آسمان به روی خیام حسین باز شد. وقتی که کسی از این امتحانهای سخت بگذره، دیگه بهشت را میبینه، عرش خدا را نظاره میکنه، عالم غیب را به تماشا مینشیند. و اون شب شبی بود که این بزرگواران عالم غیب را دیدن. ابا عبدالله منظره آسمانها و بهشت و عرش خدا را به این جوانان و پیرمردان و زنان خیام نشون داد. شما اون جایگاه دارید. اینا دیگه از همون شب عاشورا تو بهشت بودن، از یک امتحان سختی عبور کردن که دیگه درها باز شد، حجابها کنار رفت، عالم غیب نمایان شد، اصحاب جایگاه های خودشون رو دیدن و مشتاقانه در اون روز بعد جانفشانی کردن. این شب عاشورا با اون ویژگی ها، ابا عبدالله همه جا مظهر تحمل و صبره، همه اونها عالم غیب رو دیدن. اما راوی میگه که در بین این جمع در روز عاشورا خود امام حسین و بعض و خصائصه اصحابه، چند تای معدود بودن که اینا باز ممتاز بودن. اینا چهرهشون طوری بود که اصلا گویا سختی در برابرشون نیست، گویا همه مشکلات حل شده، گویا همه تیرهای بلا و همه سرنیزه ها و سنگ ریزه ها و تهاجم دشمن شاخ گل هایی است که به اینها هدیه میشه. این خیلی عجیبه. این میگه خود حسین بود، بعضی اصحاب بودن، تیر میخوردن، سرنیزه دریافت میکردن، اما گویا شاخ گلی میگیرن، چهره خندان و شاش شاداب. اینا بعضی بودن، همه نبودن. مراتب دارن شهدای کربلا، همه در یک مرتبه نیستن. اینجور بود که اون وقت حسین اینجور جامعیت داشت که گریه بر حسین اونقدر ثواب ها داره. واقعا آدم تعجب میکنه. شما برید بهار را کتاب های روایت رو بینید، صدها روایت در گریه بر حسین، ثواب گریه بر حسین، ثواب بر زیارت حسین، ارزش والای تربت حسین، نام حسین، یاد حسین، زیارت حسین، حتی یکی از سلام علیکه یا ابا عبدالله، حتی اگر توفیق قبرش نداری بالای پشت بام السلام علیکه یا ابا عبدالله. چه ثواب ها گفته شده. گاهی عقل انسان متحیر میمونه که این چه رمزی است در حسین که اینقدر ثواب بر گریه او، یاد او، نام او، تربت او ذکر شده. سرودن شعر درباره او، اقامه مجالس برای او، ذکر مصیبت برای او، درباره هیچ امام دیگه ما نداره. گریه بر هر در هر جا کراهت داره، اما برای حسین بالاترین مصوبه ها را داره. حالا روز عاشوراست، حالا روز عاشوراست، روزی است که دیگه ابا عبدالله آماده شهادته. همه اصحاب به زمین افتادند، همه رفتن و تنها کسی که باقی مانده حسین موده. از اون طرف اهل خیمه، زن و بچه ها در انتظارند، از این طرف هم حسین تنها مانده است. راوی میگه اینها در ارشاد مرحوم شیخ مفیده، در ارشاد مرحوم شیخ مفیده. میگه که یه وقتی دیدیم که عمر سعد صدا زد که برای چه موندید، خلاص کنید حسین را، حسین را خلاص کنید، حسین را خلاص کنید. میگه دیدیم لشکر به او حمله کرد، لشکر به او حمله کرد و ابا عبدالله تیرها و شمشیرها و نیزه های بلا را به جان میخرید. چقدر دلخراش اون لحظه ای که حضرت با اون تشنگی معلوم بود که آب نیاز دارند و شم میگه تو آب نمیخوری تا به جهنم برسی معاذ الله. امام حسین میگه من در آستانه ورود به بهشتم. میگه وقتی دیدیم آمدی تیر آمد و به جبهه حضرت خود، حضرت اون تیر رو از پیشانیشون کشیدن، میگه فسالت دماء و علا وجهی و لحیته، سراسر چهره نورانی حسین پر از خون شد. صدا زد حسین در حالی که چهره پر از خون داشت، خدایا تو میبینی که چطور این امت با من عمل کرده، تو میبینی. حضرت مثل یک شیر غضبناک باز به اونها حمله کرد، اما اونها او را رها نکردند. میگه من دیدم که حسین 30 تعداد زیاد جای نیزه و شمشیر بر بدن مبارکشه. در بعضی تعبیرها تعداد بیشتری گفته شده. میگه در این حال یه وقتی دیدیم حسین از معرکه آمد کنار یه کمی استراحت کنه. برای استراحت
آنکه حول ابتر اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد فعلى اهل بيته الاطيبين الاطهرين لا سيما سيدنا ومولانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى سبتي الرحمه الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فان خير الزاد التقوى. بار دیگر همه خواهران و برادران ارجمند و گرامی و خودم را به پارسایی، تقوا، پرهیز از گناه و معصیت و ذکر و شکر خداوند سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند عزاداری های ما را خالص و مقبول درگاه خودش قرار بدهد. ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین را به همه عزیزان و حضار و برادران و خواهران ارجمند و به ویژه به محضر مبارک حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا تسلیت و تعزیت عرض می کنم و همینطور بنابر نقلی فردا سال روز شهادت حضرت امام سجاد پیام آور حماسه عاشوراست که این روز را هم تسلیت عرض می کنم. البته در شهادت آن حضرت دو قول، یکی 22/12 و یکی هم 25 محرم. انشاءالله که خداوند همه ما را از پیروان عاشورا و مکتب پردرس و الهام عاشورا قرار بدهد. و همینطور لازم می دانم که از همه عزاداران ابا عبدالله و حیات و عزیزانی که در این ایام عزا و سوگ سالار شهدا و اصحاب و یارانش با همه وجودشون اظهار علاقه و شور و احساسات کردن باید تشکر کرد. به حمد الله منطقه ما این افتخار را داره که دارای حیات خوب متعدد و در ایام عاشورای حسین از راه‌های گوناگون اظهار علاقه و محبت نسبت به ابا عبدالله میشه و قطعا آثار معنوی بزرگی برای فرد و جامعه ما داره. به حمد الله و بنده در حدی که خودم توفیق پیدا کردم در بعضی از حیات و تکایا حضور پیدا کردم، قسمت های دیگرش هم روشن و معلومه، هم جمعیت خوب، هم نظم و انضباط خوب و هم تا حدی برنامه های خوب و در کنار عزاداری ها اطعام نسبت به فقرا و مستمندان و برنامه های این چنین خوب بوده و من اینجا واقعا تشکر میکنم. حتی بعضی از موارد که احتمال خوب یک نقار و شقاقی بود، الحمدلله با وحدت، انسجام و با خوبی عزاداری ها انجام گرفت و انتظار هم از یک مردم صاحب فرهنگ، اندیشه و فکر و علاقمند به ابا عبدالله همینه. و الحمدلله هر جا هم که انسان نگاه میکرد نسل جوان، جوانانی که در عزای حسین با عشق به حسین در عزای حسین شرکت کرده بودند که واقعا قابل تقدیره. قدر این عزا را باید دانست و خانواده ها باید بدانند که این همین مراسم و شعائره که نسل آینده ما را حفظ میکنه و جوان ها هم بدونند که حماسه و درس زندگی و رشادت و نجات و رستگاری انسان در مکتب حسینه. سلام خدا بر حسین، هر چه داریم از حسینه. و جوانهای عزیز بدانند که بهترین جایگاه نثار عشق و علاقه حسین و یاران حسینند، درس زندگی و سعادت رو به انسان میدند. و الحمدلله مراسمهای خوب و ارزشمند و بهتر از سالهای قبل و همینطور هم باید باشه. این پیشبینی زینب کبرا بود که رو سال به سال بر عظمت ما افزوده خواهد شد. به ابن زیاد گفت که بله تو کشتی، بستی، به اسارت بردی، به خیال خودت به مذلت کشندی ما را، اما به خدا قسم بدان که یاد ما در گذر قرنها باقی خواهد ماند. درسته که اون تابلوی غم انگیز، اون ناامید کننده ظهر و عصر عاشورا خیلی ازش سراسر ناامیدی میباره، اما در منطق زینب سراسر امید است. از همین روز یازدهم موج شهادت حسین در درون جامعه خود را نشان داد، برخلاف نظر ظالمان و ستمکاران که پایان رسالت و نبوت و امامت و ولایت را به خود مژده می دادند. تازه در غروب خونین عاشورا و صبح مظلومانه یازدهم عاشورا تازه داشت خورشید ولایت و خورشید شهادت تازه داشت از افق سر می زد. در غروب خونین عاشورا که همه امیدها قطع شده بود، خورشیدی از معنویت و قدس، خورشیدی از شهامت و رشادت، خورشیدی از ولایت و امامت از صحرای سوزان کربلا، از کنار اون نعش‌های نورانی و چهره‌های مطهر اونها، از کنار سرهای به اسارت برده شده و قافله اسرا، خورشیدی به عظمت عالم، به عظمت تاریخ داشت طلوع میکرد. این را زینب پیشبینی کرد. سال به سال هم بر شکوهش افزوده شد و وظیفه ماست و نسل جوان ماست که این مکتب را بشناسه، این جای بزرگ را بهش عشق بورزه. همینطور هم هست. گاهی آدم تصور نمیکنه که بعضی از موارد آدم فکر میکنه که حالا جوان اونجور چیزی نداره، ولی تو حسین که میاد میبینی همه در دل عشق ولایت دارن، همه در دل نور حسین را احساس میکنن. این ارزش داره. خوب بود، باز هم باید بهتر بشه. حیات ما، متعهدان ما، افراد عزیز و متعهد ما در جامعه باید سعی بکنن هیئت ها را الهیش بکنن، معنویش بکنن، مرثیه ها و نوحه ها را پر کنید از حماسه حسین، از پیام عاشورای حسین. خرافه زدائی کنید، محتوا بدهید، برنامه بریزید که از ایام و مراسم عزای حسین استفاده های خوب بشه، هنر خوب را در خدمت عزای حسین قرار بدید. و وظیفه همه حیات، عزاداران، جامعه ما، روحانیت ما و همه این است که این خانه حسین رو گرم بداریم و با موازین درست. الحمدلله چنین بوده، باز هم اینجور خواهد شد و انشاءالله از اختلافها اون چی که دامن عزاداری رو ملکوک میکنه پرهیز بکنیم و سال به سال همین روال و همین خط اخلاص و شکوه و محتوای خوب و ارزش‌های خوب را انشاءالله ادامه بدیم. و نکته بعدی هم در روز پنجشنبه و جمعه آینده همایش مشاوره دینی که هست، که یک همایش و کنگره کشوری است و در دانشگاه میبود برگزار میشه که نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه، دفتر همکاری حوزه دانشگاه، خود دانشگاه و عزیزانی تلاش کردند و در سطح کشوری تعداد زیادی از اساتید دانشگاه، فضلای حوزه و انشاءالله یک همایش خوبی در شهر ما برگزار خواهد شد و ما مهمانانی از دانشگاه و حوزه خواهیم داشت که انشاءالله یک همایش ارزشمند و خوبی باشه. طبعا برای معلمان و مربیان و تحصیل کرده ها و فرهنگیان ما و نسل جوان ما استفاده از این برنامه ها و اجرای این برنامه ها ارزشمنده. الحمدلله شهر شما، منطقه شما جاییست فرهنگی، فرهنگ پرورد. ما تا به حال مراسم و کنگره‌ها و همایش‌های خوب داشتیم. این هم از اون همایش‌هایی هست که در موضوع مشاوره دینی است که از موضوعات مهمی است که حالا فرصت نیست من روش صحبت بکنم و واقعا باید خانواده‌های ما، معلمان و ما، مربیان ما با اون چیزی که لازمه در برخورد با نوجوانان و جوانان و دادن مشاوره و راهنمایی اونها با راه‌های علمی و درست و با منطبق با موازین اسلامی آشنا بشن. این همایش علمی سطح بالا و انشاءالله مؤثر خواهد بود در کل کشور و امیدواریم که به نحو خوب برگزار بشه. من اینجا از همه اونهایی که تلاش کردن تشکر میکنم و انشاءالله همه عزیزانمون مسئولان از این همایش استقبال بکنند و از مهمانانی که اون روز داریم و انشاءالله یک برنامه خوب ما در پنجشنبه به جمعه آینده در سطح کشور در شهرمون داشته باشیم انشاءالله. نکته آخر هم این است که در ایام پایان سال هست، تحصیل فرزندانتون، رسیدگی به مسائل اخلاقی و تربیتیشون رو توجه داشته باشید و به تدریج به اوقات امتحان میرسه و رسیدگی و توجه به نوجوانان و جوانان و برای عزیزانی که دختران و پسرانی که تحصیل میکنن لازمه. و همینجا من این نکته هم را باید عرض بکنم که خب ما کنکور را برگزار میکنیم هر سال و الحمدلله تحصیل کرده های زیاد داریم و افراد متعهد تحصیل کرده و خوب. در این حال بحث کنکور را واقعا خانواده ها باید بهش توجه داشته باشند. یه جوری نشه که اگر یه جوان شما نتوانست در یک جهتی پیشرفت بکنه یا کنکور موفق بشه، این نشانه ضعف و شکست او ببینید یا خودش احساس ضعف و شکست بکنه، این خیلی خطرناکه. هر کسی یه ذوقی داره، یک استعدادی داره و هر کسی در یه جهتی میتونه موفق بشه. مبادا که متاسفانه یه مقدار اینجوره، تو خونه اینجور فکر میشه، خود جوان گاهی اینجور باورشه، معلمان گاهی اینجور القا میکنن که حالا اگر کسی تو کنکور قبول نشد چنین و چنانه. نه، اینجور نیست. مهم اینه که اخلاق و معنویت باشه و رویه تلاش و کار باشه. خدا هر کسی رو جوری آفریده، همه تلاش رو ما باید بکنیم که به مدارج عالی علمی برسیم و نسل جوانمون در علم و دانش به عالی ترین درجات برسه. اما هر کسی ذوق و سلیقه ای داره. برخورد با جوان مخصوصا اگر در یه جایی موفق نشه باید خیلی حساب شده باشه. اگر تحقیر آمیز باشه، اگر بی حساب و کتاب باشه، منشأ مفاسد میشه و عقده ها میشه که این مسئولش ما هستیم که اونجور رفتار کردیم. حالا باز روی این قضیه ما یه وقتی بیشتر هم صحبت کنیم. این نکات ظریف داره. اگر کسی نمره کم آورد، با زور و زدن نمیشه او را درسش خوب کرد. اگر در کنکور قبول نشد، این تنها راه سعادت نیست، راه پیشرفت نیست. درس و علم باید با عشق و علاقه باشه، باید با راه‌های درست بچه‌ها را پیش برد. هرگز فکر نکنیم که تو این مسائل با تندی و ضرب و زور و با تحقیر و فشار میتونیم نسل جوانمون و بچه‌هامون رو هدایت بکنیم. نه، اینجور نیست. مسائل اخلاقی رو باید مهم بدونیم. گاهی مسائل اخلاقی تحت شعاع مسائل تحصیلی قرار میگیره، اون هم اشتباهه. ظرافت‌های در برخورد، اگر کسی موفق نشد، راه موفقیت رو در جای دیگه باید بهش نشون داد. اینا نکاتی است که باید واقعا خانواده های ما و آموزش و پرورش ما به این نکات توجه بکنن. همه تلاش باید بکنیم، اما در این حال هر کسی ذوقی داره، سلیقه‌ای داره. گاهی میبینی کسی تو دانشگاه نرفت ولی در یک هنری خیلی پیشرفت میکنه، در یک کار فنی خیلی قویه و روحیه کار و تلاش عمده. حالا هر کسی در جهت استعدادی که داره. این هم نکته دیگه بود که تذکرش در این ایام لازم بود. و برخورد درست، تحقیر نکردن، و فرد رو گاهی میشه با یکی امتحان که رد میشه نمره پایین میاره یا کنکور قبول نمیشه، چنون تحقیر میشه که دیگه به درد هیچ کاری نمیخوره. این دست ما، اشتباه ماست که درست برخورد نمیکنیم. اینا رو واقعا بخونید، بدانید، مطلع برش باشید. مهم اینه که هر کسی در جهت ذوق و استعدادش بیشتر بکنه و همه هم یه جهتی دارن که انشالله اینها مورد توجه باشه. نسألوك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين. خدایا تو را به حسین و خون پاک او قسمت می دهیم، ما را حسینی قرار بده. خدایا تو را به عاشورا سوگندت می دهیم، ما را عاشورایی قرار بده. ما را از ولایت و محبت اهل بیت لحظه ای جدا مفرما. نسل ما را، ذریه ما را، نسل جوان ما را در معرض ولایت و محبت و عاشق و مشتاق و شیعه واقعی اهل بیت قرار بده. خطرها را از امت اسلام دفع بفرما. شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان. رحمت و برکاتت را بر امت اسلام و این امت شهید پرور نازل بفرما. خدایا دلهای ما را به نور ایمان و معرفت و ولایت و محبت اهل بیت منور بفرما. خدایا پروردگارا لشکر و جبهه اسلام را در همه عالم مظفر و منصور بفرما. خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را محافظت بفرما. خدایا این انقلاب را از همه خطرها محافظت بفرما. گرفتاری گرفتاران را مرتفع بفرما. خدایا مریضان را، جانبازان را، مریضان مورد نظر را خدایا شفا عنایت بفرما. اموات و گذشتگان را، اموات شرکت کنندگان در این نماز جمعه را خدایا با اولیاء خودت محشور بفرما. ارواح شهدا را، روح مطهر امام را، ارواح مؤمنین و مؤمنات و کسانی که سالهای قبل در این مراسم و عزاها و در نماز جمعه ما بودند خدایا با اصحاب حسین و عاشورائیان حسین محشور بفرما. خدایا ما را پیرو راه حسین قرار بده. عزاداری های ما را در این ایام مقبول درگاه خودت قرار بده. سلام های خالصانه ما را در این روز گرامی به محضر شهدای کربلا، اسرای کربلا و سالار شهدا ابلاغ بفرما. بر فرج امام زمان تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.